أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دستگاه تنجیز، جلسه دوم. خب، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. خب، جلسه گذشته عرض شد که یک نظام و دستگاه واحدی است در دانش اصول، هم به لحاظ تنجیز هم به لحاظ تعذیر. البته ما فعلا بحثمون دستگاه تنجیز به لحاظ کاشفه، یعنی اصلا به لحاظ مکشوف فعلا در مقامش نیستیم. انشاءالله جلسه آخرش اگر تمام شد، یک به لحاظ مکشوف همی چند تا نکته هست که در دانش اصول بهش پرداختن بهش اشاره میشه. عرض کردیم یک دستگاه واحده که در این دستگاه واحد کل دانش اصول همه جا هر جا میگن منجزه بر اساس این دستگاه است، و هر جا که میگن عذر وجود دارن بر اساس این دستگاه است. داشتیم اجزای دستگاه رو تحلیل میکردیم که یه اجزای دستگاه چه شکلی است. البته گفتیم پیش فرض و انگار اینه که سلام علیکم، پیش فرض و انگار اینه که سلام علیکم، پیش فرض و انگار ما اینه که عقل دریافت کننده هم عذر است هم تنجیز، یعنی هم دریافت استحقاق مجازات هم دریافت عدم استحقاق مجازات، هر دو عقلی است. بر این اساسی دستگاه داریم ترسیم میکنیم، و نکاتی هم عرض شد که از آیون دیگه گفته میشه، ولی تمرکزمون روی آیه خویی و روی آیه صدر، گرچه نکاتی هم از دیگران گفته خواهد شد. لذا جلسه گذشته عرض شد که محور پس در، چون تنجیز به معنای قبح مخالفت و تعذیر هم به معنای قبح مجازات، اصلا محور و اساس دستگاه تنجیز و تعذیر، شاسی دستگاه تنجیز و تعذیر که بقیه چیزا میخواد روش سوار شه، بحث حسن قبح عقلی است. معانی که در حسن قبح مطرح شده بود عرض کردیم، گفتیم بعضی از این معانی که توی کلام و توی بعضی بحثا برای حسن قبح مطرح میکنن به درد قاعده ما نمیخورد، بعضی از معانیش به درد میخوره، که چون آی خویی و آی صدر هر دو بر اساس لاانبقا دارن بحث میکنن، ما هم فعلا بر همین اساس لاانبقا بحث میکنیم. ولو مثلا معنای آخوند که منافرت یا موافقت با قوه عاقله است، ملائمت با قوه عاقله است، یا اون معنای حاد شیخ که خدمتتون عرض میکنم که مبنای حاد شیخ که مبنای قبح عقلایی بود، آلا محموده بود، اونها هم قابل تر است. البته این جلو که بریم ببینیم با بعض از چیزای دستگاه خویی و دستگاه صدر این معانی نمیسید، اونا باید یک دستگاه دیگه درست کنن. عرض کردم چون محور دستگاه ما وقتی میگیم مشهور آی خویی آی ناینی یک طرف، آی صد یک طرفه، جلوتر که بریم هی میبینیم یک ویژگی های خاصی داره این دستگاه ها که مثلا حرف آخوند نمی گنجه، از یه جهت دیگه نمی گنجه ها. یعنی آخوند باید یک جور دیگه دستگاه برای خودش درست کنه، و چون ما در صدد فعلا نیستیم همه دستگاه های افراد رو به شکل دقیق مطرح کنیم، و در صدد بیان دستگاه های خویی و حالا آی ناینی هم همین شکل آقای صدر هستیم، خود به خود یک ریزش هایی در بین راه داریم. سه تا مقدمه عمومی عرض کردیم، یک سری مقدمات عمومی هست که بین همه فکرها و دستگاه ها یکسان. حسن قبح عقلی بود اولیش، بحث دوم حتی وسطی به نام ظلم بود، بحث سوم هم که محور بودن استحقاق مجازات شدن، این را فکر کنم گفتیم درسته؟ نگفتیم این رو؟ خب پس تا اول این رسیدیم. دو تا مقدمه عمومی پس جلسه گذشته بحثش مطرح شد، یه حسن قبح عقلی که خب حالا اجمالا توضیح دادیم، حد وسطی به نام ظلم عرض شد بنابر نظر مشهور لازمه، بنابر نظر مشهور لازمه که چون بعد بگیم که در فرض عدم وجود بیان، در فرض لا بیان، من مکلف استحقاق مجازات ندارم و تو اگر مولا من را عقاب کنی ظلم انجام داده ای و ظلم قبیح هست، پس نیاز به ظلم داریم، حد وسط ظلم. یا در فرض این که من مخالفت با تکلیف الزامی واصل تو بکنم مولا، تکلیفی که بیان دارد انجام بدهم مولا و من کار قبیح انجام دادم. چرا کار قبیح انجام دادم؟ چون ظلم انجام دادم، چون خروج از زی عبودیت داشتم و بی ادبی به ساحت مولا کردم و بی ادبی به ساحت مولا ظلم است. حالا چرا ظلم است رو باز یک توضیح عرض خواهیم کرد. بی ادبی به ساحت مولا ظلم است و ظلمم قبیح است، استحقاق عقوبت دارم پس من و مولا میتواند من رو عقوبت کنه. البته یک مقدمات مدفی داره، این مقدمات مدفی یکم جلوتر بریم مطرح میشه، این خیلی اجمالی دارم عرض میکنم. اما برنامه
فقط تنجیز دیگه
هم تنجیز هم تعذیر، برای همین دو تاشو میسازم، قوه قاب بلا بیان، قوه مخالفت، هر دو تا رو با هم میسازم. اما آقای صدر از یک جهت، از یک جهت به ظلم نیاز نداره، تو تنجیز به حد وسط به نام ظلم نیاز نداره آقای صدر. تو بحث تعذیرش چرا ها، تو بحث تنجیزش نه. یعنی تو مسئله تنجیز میگه ما همین که وجوب اطاعت را، مولویت را بفهمیم، مولا یعنی من له حق و طاعه، پس دیگه حالا که مولا حق دارد عقل ما انبغا لا انبغا رو درک کن، انبغا اطاعت و لا انبغا مخالفت رو درک میکنه مستقیم، نیازی به حد وسط ظلم نداریم در بحث تنجیز ها. اما آی صدر تو بحث تعذیر چرا نیاز داره؟ چون بحث تعذیر اینه که حق و طاعه نیست، تکلیف نرسیده است، جهل مرکب فرض، تکلیف نرسیده است. چون تکلیف نرسیده است خدمتتون عرض میکنم که خب مولویت مولا کاری از جان، حق و طاعه نداریم ما. حالا اینا که داریم همه اینا داریم مجمل صحبت میکنیم، بعدا به حق و طاعه اینا برسیم، خیلی بحثای مفصل. حق و طاعه نیست، وجود ندارد اصلا. چون حق و طاعه وجود ندارد، خب عقل ما چی میفهمه؟ وجوب اطاعت دیگه نمیفهمه اینجا که، عقل ما که وجوب اطاعت نمیفهمد، اینجا میفهمیم که خب چون حق و طاعه وجود ندارد، قاعدتا عایشه ایست که کبرای قوه قابل بیانت قبول کرده که، قاعدتا میفهمیم که خب ما استحقاق مجازات شدن نداریم، یا مولا نمیتواند ما را مجازات کند چون حق نداشته، ما که تضییع حق نکردیم که مجازات بشیم. پس تو بحث تعذیرش گرچه شهید صدر نپرداخته که ما به حد وسطی به نام ظلم نیاز داریم یا نیاز نداریم، ولی علل قاعده به حد وسطی به نام ظلم آی صدر تو بحث تعذیر نیازمنده، تو بحث تنجیز نیازمند نیست به حد وسط، ولی تو بحث تعذیر به حد وسطی به نام ظلم، چون اونجا دیگه حق و طاعه وجود نداره، وقتی واصل نشده تکلیف حق و طاعه وجود نداره، لذا آی صدر اونجا دیگه نمیتونه بگه ما به حد وسطی به نام ظلم، مگر اینکه یک بیان خیلی عجیبی بتونه بیان مطرح کنه. علل قاعده دارم عرض میکنم که اونجا حد وسط لازم داره آی صدر. دفع ضرر محتمل دریافت عقلی نیست، دریافت فطریه یا حکم ارشادیه، انبغا لا انبغا نیست، حکم عقل همیشه تنجیز، حکم عقل عملی است. وقتی میگیم لا انبغا و انبغا،
این دفع ضرر محتمل هم حکم عقل عملی نیست. بعضی ها میگن هستش دیگه،
آقای روحانی اینا میگن حکم فطری اسفانی، آقای خوی اینا میگن ارشاد، لا انبغا انبغا نیستش. بده همین اصلا تو دستگاه تنجیز ما از حرفا نزنیم، متاسفانه خیلی مشهور و معروف هم هست که میگن آقای خویی حرفا رو میزنه، آقای خویی اصلا و یعنی یک حرفای زشتی داریم با آقای خویی نسبت ندیم ما، که میگیم آقای خویی که میگه حکم دفع ضرر محتمل ارشادی است، بس تو دستگاه تنجیزش به درد میخوره. یعنی آقای خویی که میگه یه ارشادیه، عقل عملی نیستا.
ارشاد به چیه؟
ارشاد به اینکه فرار کن، چوب میزنه فرار کن، چوب اینجا ده. مرشد
الله یعنی چیه؟ حکم عقل یا فطرت؟
بعد تو رتبه صاحبش بستگی داره، اگر عقل گفت تنجیز، پس موضوع دفع ضرر محتمل تازه درست شد. تو رتبه سابقش خب یکی ارشاد میکنه به همون چیزی که قبلا ارشاد کرده بودن.
ارشادی
نمیشه
دیگه،
چی؟ مرشد الله
اگر عقل باشه که نمیشه ارشادی،
چی نگه چی باشه؟
دفع
اگر باشه
شما
اگر عقل باشه آره.
ارشاد نمیشه دیگه، ارشاد به حکم عقل،
ارشاد به همون حکم عقل نه، ارشاد به ترتب اون چیزی که عقل او رو قبلا درک کرده بود.
با همونی که درک کرده بود دفع ضرر محتمل چرا
نه؟ خب این که ارشادیه، نگاه کنین، اون چیزی که میتواند تنجیز بیاورد چیه؟ حکم عقل عملیه. حکم ارشادی که حکم عقل عملی نیستش که. دریافت ارشادی اگه دریافت عقلی باشه یعنی دریافت عقل نظری است. این عقل نظری متوجه شده که یک ضرر محتمل یا از حالی ضرر محتمل یا با یک چیز دیگه ثابت شده.
برعکس میگم این دفع ضرر محتمل اصلا پایه تمام اصول عقلایی که
همین داشتم میگفتم، که اینا حرفای بی پایه و اساسه. همین رو می‌خواستم اسم نبرم. خب می‌خواستم این حرفای زشت رو اسم نبرم. یعنی میگم آقای
اینو مطرح کردن، گفتن آقا اصلا اگر دفع ضرر محتمل رو از اصول بگیریم، اصول هیچ پایه‌گذاری نداره برای
مبنی. چون دستگاه تنجیز تصور نکردن. اینا حرفای کسانی است که دستگاه تنجیز رو تصور نکردن. دستگاه تنجیز تصور بشه، این سخنان بر زبان جاری نمیشه. یعنی تصور بکنیم که مثلا یک طلبه فاضل معمولی بیاد بگه که تنجیز انشالله که شما بالاتر از یعفایی، تنجیز دریافت یک عقل عملی است. خب بگه دریافت عقل عملی است، بعد خود همین طلبه هم بگه که بابا این مثلا وجوب فطری، مثلا یه دریافت فطریه وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی عقلی نیست. یا بگه که خدمتتون عرض میکنم که این چی اسمش، این دریافت ارشادی عقل نظری است. خب ارشادی عقل نظری است، یه حرفا رو بزنه بعد بیاد بگه که اگه اینه باشه اصلا تنجیز تعذیر میره دنبال کارش. ما باید بگیم که شما در فاضل بودن حالی دیگه در فاضل بودن شک کن، مثلا یه حرف اصلا گفتنی نیست. اون به خاطر عدم دریافت درست حقیقت حکمه. یا کنین ما آقای خویی، آقای صدر، اینها، حالا این یک جلسه دیگه باید باشه که کیفیت تأثیرگذاری حکم در مکلف. او حکم یک محرکیت از جانب خودش داره، کیفیت تأثیرگذاریش بشه شکلی یک بحثی باید بکنیم، یک جلسه میطلبه. یک تأثیرگذاری پس حکم داره، یک دریافت عقل عملی داریم که قبه مخالفه، فقط دریافته ها، حتی حول منم نمیده ها، یعنی انبقا و لاانبقایی که ما جلسه گذشته ازش صحبت کردیم. حتی گفتیم دیگه برای همین او حکم انشایی رو مطرح کردیم، گفتیم بعضیا نیاز ندارن چون میگن اصلا عقل میتواند مولویت خودش داشته باشه، خودش انشا بکنه، خودش تحریک ایجاد بکنه. خب او اصلا خوبه، اگه ما یه حرفا رو زدیم شاید بتونیم بگیم دفع ضرر محتمل هم عقلیه، تحریک هم ایجاد میکنه. ولی فرض مشهور اینه که عقل فقط کارش دریافت کردنه. وقتی عقل کارش دریافت کنه، حتی خود انبقا لاانبقا تحریک نمیاره. ولی اگه فطری باشه این وجوب دفع ضرر محتمل، یک تحریک فطری است. یعنی فطرتاً غریزتاً تو فرار میکنی دیگه از ضرر محتمل، یعنی یه تحریک بالفعل توی نفس تو وجود داره. اصلا نمیشه ربطش داد. اصلا وقتی ما میگیم تنجیز عقلی است، اصلا یعنی هیچ ارتباطی به هیچ چیزی نداره، تحریکی هم وجود نداره، دریافت فقط ها. دریافت لا انبقائه، روشنه؟ دریا فقط ما میفهمیم که سزاوار ناسزاوار است که مخالفت بکنیم. حتی یک هول کوچیکی هم، یک اپسیلون هول مالم نمیده، فقط یه دریافت عقلی است، مدرک عقلی است، تمام، هیچ چی بیش از این نیست. تنجیز نه، همین
آقای صدر نمیشه بگیم حضور من نیاز نداره
توی تعذیر. چطور؟
چون ایشون میگه اصلا محاله در فرضی که تو جهل مرکب داری بخواد
حق و تای
مولا شامل تو بشه.
حق و تا نیست اصلا، وجود نداره اونجا.
محاله، چون اگه بخواد شامل بشه
وجود نداره.
خب چرا وجود نداره؟
حالا بعد برسیم.
محالیتیه که شون.
نه 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 نه، قوام حق و تا به وصوله.
چرا نیاز به ظلم داره نفهم؟
خب برای چی استقاق و عقوبت نداره اونجا؟
چون حق و تا نیست،
خود به خود میاد. حق و تا چی میگو؟ فقط انبقا رو میفهمون، انبقا اطاعت لا انبقا مخالفت، هیچ دیگه نمیفهمون که. حالا حق و تا وجود ندارد، خب تو چرا استقاق و عقوبت نداری؟
چرا داشته باشه؟
خب چرا نداری؟ چرا دریافت میکنیم از عدم استقاق و عقوبت را؟ میگیم چون اگه بخوان ما رو بدون حق و تا، حقی که مولا نداشته برای گردن ما که حقی رو ضایع نکردیم، برای چی به استقاق ما میکنه؟ یعنی سیستم فکری های صدر، مولا که حق اطاعت نداشته که.
نه یه های سر بگه اگه حق اطاعت باشد منجزیت، اگه نباشد معذریت هم باشد.
خب معذریت همینجور بدون هیچ برهانی
چطور اونجا منجزیت بدون هیچ برهانی ساخت؟
چرا برهان بود؟
برهان چی بود؟ میگه هر قطعه هست پس باز مثلا
نه 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 میگه مولویت نداره. اصلا نه میگفت مولویت یعنی ملله و حق و تا دیگه شما لازم نداری یک عنوان ظلم وسط بیاری.
حق و تا نداره دیگه، مولویت نداره تامش.
خب مولویت نداره چرا نمیتونه عقاب بکنه؟
چرا اونجا میتونه عقاب کنه؟ چرا اونجا میتونه عقاب کنه؟ چون حق اطاعت داشت دیگه.
خب.
نیاز به واسطه با ظلم نبود دیگه. اینجا به همون دلیل چون حق اطاعت نداره نمیتونه عقاب کنه.
یعنی
نیاز به واسطه ظلم نداره دیگه.
درسته که نگاه کنین. یا کنین درسته که بین حق و تا و استحقاق مجازات شدن یا مجازات کردن نسبت تساوی برقراره، ولی این معناش بداهته. این معناش دیگه این حق و طاعت نفیان که چیز اثبات نمی‌کنه، که میگه هر زمان من باشم مثل عقوبت است، هر زمان من باش، ولی نمیگه هر زمان من نباشم که مثل عقوبت نیستش. که ای که چرا نمیتواند عقاب بکنن؟ نمیگیم چرا عقاب نمیشوی ها، میگیم چرا نمیتواند؟
حق اطاعت نیست،
چون که ظلمه.
اونجا چطور شما فرمایید
نکرد نبود حق و طاعت که مساوی با عدم استحقاق و بد نیستش، که یه برهانی بد بیاره، یک تقریبی بد بیاره. برای همین عرض کردم خوب دقت بکنین، مگر اینکه یک تقریبی شیصد بتواند بیاورد. نمیتواند اونجا میگفتش که من له حق و طاعت، مولانا من له حق و طاعت، این دیگه راحت میرسی به این قول عام بقا، دیگه چیز دیگه لازم نیست. از اینجا چجوری به لا انبقاء مولا میخوام برسیم؟ خوب دقت بکنید چی شد. این حق و طاعت وجود ندارد، چرا لا انبقاء از مولا ما را عقاب بکند؟ نگاه اونجا میگفتش که چون بابا حق که وجود داشت، حق هم یعنی انبقاء، لا انبقاء دیگه نیاز داریم به چیزی، روشنه؟ از این طرف خب چیزی وجود نداره که بگیم مساویس با لا انبقاء عقاب کردن، روشنه؟ یعنی پس نیاز به یک برهان داریم، یه تقریبی باید بیاریم، یک بیانی باید بیاریم. میگیم علل قاعده آقای صدر علل
حق و طاعت نیست، تازه بازم لابه شرط، یعنی
چی لابه شرط؟
به استحقاق عقوبت
چی باید صاحب ما نگاه میخوام
بگیم یه چیزی ثابت،
ما میگیم دریا، آره ما میگیم دریا، ما میگیم عقل. بابا عقلا مو نگاه کنین از نظر مشهور بذارین اینو بگم و ادامه بدم بعد بشینین فکر کنین خودتون. از نظر مشهور موضوع قاعده عدم استحقاق لابیانه، یعنی علت عدم استحقاق چیز لابیانه، بیان علت استحقاق مجازاته، یعنی موضوع اما علت. از آقای صدر عقلیه دیگه، آقای صدر هم دیگه وجود بیان، وجود حق و طاعت که بیان به آقای صدر میشه، هر جا که حق و طاعت باشه میشه علت برای استحقاق عقوبت. دریافت عدم استحقاق عقوبت هم یه معمول عقلیست، دریافت عدم استحقاق عقوبت، عدم استحقاق مجازات، ما میابیم که اینجا استحقاق مجازات نداریم. شما میخوام میگین این محمول بدون موضوع، یه محمول یک حکم عقلی، دریافت عقلی، عقل عملی است بدون علت. ما نمیفهمم این حرفا رو، نمیفهمم یعنی برام روشنه که نادرسته ها، ولی میگم مثلا ما این چیزی که ما یاد گرفتیم همیشه باید دنبال علت براش بگردیم، همیشه باید دنبال موضوع باید براش بگردیم. این شما میگین صرف این که موضوع استحقاق عقاب وجود ندارد پس موضوع عدم استحقاق وجود دارد. میگم خب یک بیان یه چیزی بگین که ما بفهمیم، ما نمیفهمیم، روشنه عرض بنده؟ حالا شما بشینید فکر کنید. اینم میگم آقای صدر اینجا لذا ناچاره
دایر مدار حق و طاعت اگه ایشون بدونه، وقتی ما حق
استحقاق مجازات نگاه کنین، یک بار تحلیل آقای صدر رو گوش کنین. آقای صدر میگه که اصلا مولا یعنی چی؟ مولا یعنی من له حق و طاعت، دیگه چیز دیگه نیاز نداری. وقتی مولا بود وصول تکلیف هم رسید، یعنی فهمیدی مولا مولویت شو اعمال کرده، تکلیف رسیده دیگه، شما فهمیدی مولویت شو اعمال کرده دیگه، به ظلم نیاز نداری شما. خب تکلیف مولا نرسیده، تکلیف مولا نرسیده، فرض جهل مرکب. خب مولویت مولا که شما بفهمی که بری اینجا به درد نمیخوره، نه به درد استحقاق عقوبت میخوره، نه به درد عدم استحقاق عقوبت. مولا کسیست با کبرای کلی ها، مولا کسیست که حق و طاعت دارد. خب باشه، خدا پدرت بیامرزه، مولا حق و طاعت داری شما، چیزی که ما نرسیدی که ما به مثل قام مجازات داریم، نرسیدم که تکلیف نداری که. گاهی مقام که بعد بگم پس حق اطاعت داده ری حالا مثلا یک راهی باز بگم به دردم نمیخورد. یعنی میگم نگاه کنید آقای صدر محور رو توی حق و اطاعت میگه تو مولا خوابیده، توی مولایی که کبراش هم هست صغراش هم هست، کبرای ملا و حق و اطاعتش هم رسیده، صغراش هم که وصول تکلیف هست رسیده. خب تأثیریش میذاره تو فرض نرسیدن تکلیف مولا. کبرا که اگه بود، کبرا هست، اگه مخواست مؤثر باشه استحقاق عقوبت می آورد، اگه مخواست مؤثر باشه عدم استحقاق عقوبت که نمی آورد که. کبرا اگه مخواست مؤثر باشه استحقاق، خب صغراش هم که نیست. بس خب به چه بیان عدم استحقاق عقوبت؟ عدم استحقاق عقوبت یک دریافت عقلی است، نیاز به علت دارد، نیاز به موضوع دارد. در اصطلاح ما باید یک چیزی بگیم آقای صدر اونجا چیکارش کنیم؟ عرض ما این بود که علل قاعده باید بگیم ظلم، نگفت آقای صدر علل قاعده. اینجا دیگه آقای صدر بعد از ظلم استفاده بکنیم، شاید بتونه تقریبی دیگه بیاره که ما به ذهنمان نمیرسه، ولی دیگه از حق و تا اینا نمیتونه استفاده کنه. شاید یه تقریبی دیگه به ذهنش برسه و بیاره، یا شاید یا بعدا ببینیم یک جای آقای صدر تقریب رو آورده. فعلا توی مقدار فکر کردیم و نگاه کردیم چیزی ما پیدا نکردیم، چیزی هم به ذهنمون نمیرسه. برای میگیم فعلا همین شکلی میگیم تو بحث تعذیر آقای صد احتیاج به حد وسط به نام ظلم داره. خب دقت بکنین، این مقدمه سوم برای قادق و پیغاب بلا بیانها. خب دقت بکنین، البته قادق و پیغاب بلا بیانی جز از بخش دستگاه تنجیزی، بخش از دستگاه تنجیزه. ما میخوام به مولا نسبت بدیم که جناب مولا تو میخوای ما را عقاب بکنی و عقاب کردن تو در فرضی که ما استحقاق مجازات شدن نداریم قبیح هست. پس نگاه محور چیه؟ اصلا ما دنبال چیه؟ وقتی میگه محور اینه، یعنی اصلا ما دنبال چی هستیم؟ بنابر نظریه مشهور، بنابر نظریه مشهور این ما اصلا دنبالیم تو تعذیرش که دنبالیم که ما استحقاق مجازات شدن داریم یا نداریم، یعنی آیا خروج از ذی عبودیت داشتیم یا نداشتیم. تو تنجیزش هم اینجوری ها، ما دنبالی هستیم که ما استحقاق مجازات شدن داریم یا نداریم. پس اصلا دریافت عقلی ما، خب دقت کنید از چه کانالی دارم وارد میشم، اصلا دریافت عقلی ما دریافت استحقاق مجازات شدنه، هم تو تنجیز هم تو تعذیر. تو تنجیز مخالفت کردیم، خروج از ذی عبودیت کردیم، ظلم کردیم، از راه مستقیم خارج شدیم، بنابر راه خویی یا بنابر راه صد حق اطاعت مولا رو از بین بردیم، استحقاق مجازات داریم. چون ما استحقاق مجازات داریم، مولا قبیح نیست ما را استحقاق مجازات بکند. توی تعذیرش هم همین جوره، تو تعذیرش هم میگیم که آقا بیان نبوده، حق و تا نبوده، لا بیان بوده، علت لا بیان بودن است، لا بیان بوده. وقتی که لا بیان هست، لا بیان که داریم میگیم با اصطلاح مشهور، حالا جلوتر بریم درست همین با اصطلاح صد باز گیر میکنیم یکم، حالا فا مشهور بیام جلو، لا بیان بوده. لا بیان موضوع است برای عدم استحقاق مجازات شدن. آقا وقتی لا بیان هست، من اگه برم نماز جمعه رو ترک بکنم، مخالفت با تکلیف واقعی هم کرده باشم، دیگه استحقاق مجازات شدن ندارم. حالا که استحقاق مجازات شدن ندارم، توی مولا نمیتوانی من را عقاب بکنی، قبح مجازات عقاب کردن. میگیم قبیح هست تو عقاب بکنی مولا. چرا؟ چرا؟ چون من استحقاق مجازات. پس نگاه کنین تمام محور مثلا بر اساس آقای خویی، بر اساس آقای نائینی، محور دریافت تنجیز و تعذیر بحث مجازات شدنه. اصلا ما به مجازات کردن مولا کاری نداریم اصلا، که بعد بیایم دعوا بکنیم آقا ملاک عقوبت اخروی چی هست. ما سلام داریم ما که ملاک عقوبت اخروی را متوجه نمیشویم، اشکال های روحانی ما که ملاک عقوبت خب متوجه نشویم، ما اصلا قرار نیست او رو متوجه بشیم اصلا، اصلا نه تو تنجیز و نه در تعذیر. بنابر نظر آقای نائینی، مثل نظر آقای خویی، ملاک و محور اصلا معیار چیه؟ استحقاق عقاب شدن و عقاب نشدنه.
فرقی با
آیه صدر همینجوری
یعنی که گفتم
نه، حالا آیه صدر یه فرق دیگه داره. آیه صدر یک دستگاه مجزایی داره کلا، تقریبا این چیزش از ابتدا باید بچینیم برای آیه صدر. ولی مثلا آقای روح، آقای هاچخ مثلا اشکال هاچخ، آقای اشکال آقای روحانی پر هاچخ رو میگیره. هاچخ میگفتش که مدح شارع سبابه و ذمه عقابه. آیش خاچیخ اصلا مستقیم میبرد روی عقاب کردن مولا. یعنی اگه میفهمیم یک جایی تنجیزا، یک جایی تنجیز بود، یعنی تکلیف به شما واصل شد، فهمیدی قبح مخالفت را، میفهمی اگر شاره تو را عقاب، آچیخ ما اگه تو را عقاب بکنه، شاره اگر تو را عقاب بکنه قبیح نیست. این اصلا مستقیم با تصویر هاچیخ ما میبینیم سر فعل شاره، فعل مجازات کننده، فعل ثواب دهنده، ما مستقیم میبینیم سر اون. ولی با آقای خویی، با آقای ناینی، اینا اصلا ما محورمون چیه؟ محورمون استحقاق عقاب شدن. اصلا کاری نداریم ما به عقاب کردن. بله البته وقتی استحقاق عقاب شدن نداشتیم میگفتیم آقای شاره تام قبیح استحقاق ما را عقاب بکنی. اشکالات آقای روحانی پیش نمیاد.
بله دیگه استحقاق عقاب وقتی تو فهمی اصلا عقاب کردن وجهی نداره، استحقاق عقاب به تبع شخص
نگاه کنین. ما میفهمیم که مستحق مجازات شدنیم، خب ما میفهمیم که آقا ما اگه مخالفت کردیم ما رو چوب بزنن اشکالی نداره، ما مستحقیم. حالا شعار عقاب میکند نمیکند، معیار عقاب شعار چی هست چی نیست، ما میفهمیم. الان ما اینو میفهمیم، ما میفهمیم این مخالفتی که کردیم فردا اگه به هر دلیل ما رو چوب زدن نمیتونیم بگیم چرا ما رو زدین.
خب آقا هم میگه با توجه به توضیحات دیدیم چوب نمیزنن.
اون میگه ما معیار رو نمیفهمیم، بذار قبح عقاب کردن رو نمیفهمیم. اون حرف آیروانی اینه، میگه ما که ملاک عقاب کردن اخروی رو نمیفهمیم، که ما که ملاک کردن عقاب کردن مولا در دنیا و در عالم آخرت رو که ما متوجه نمیشیم، که حالا که متوجه نمیشیم چجوری میخوایم قبح عقاب کردن رو بفهمیم؟ ما میگیم آقا آی روحانی، یعنی ما که دیدیم آی خویی دارم عرض میکنم، آی خویی میگه که ما آقا میگیم ما استحقاق مجازات شدن داریم، حالا نمیفهمیم مولا رو چه حساب عقاب میکند یا عقاب نمیکند، ما نمیدونیم. ولی اگه فردا قیامت خواست ما رو عقاب کنه، ما نمیتونیم بگیم آقا تو برای چی ما رو عقاب میکنی، عقاب میکنی. ما چون استحقاق مجازات شدن داریم وقتی مخالفت داریم میکنیم. روشنه؟ یعنی اصلا نوبت او اشکال نمیرسه، موضوع اشکال برطرف میشه، نه اینکه پاسخش دادیم ها. پاسخ آقای روحانی رو ندادیم ها، روشن عرض بنده؟ ما پاسخ اشکال آقای روحانی رو ندادیم، ولی بالاخره اصلا موضوع اشکال مرتفع شد.
تو معذریت چی جا آقای روحانی داده میشه؟
توی معذریت داشتیم توضیح میدادیم.
نه اون اجزیت بود دیگه،
معذریت هم همینجوره دیگه. وقتی شما میابی که استحقاق و مجازات شدن نداری،
خب
میابی استحقاق و مجازات
شدن، چی میخوایم بگیم؟ شعار روز قیامت ما رو عقاب نمی کند.
ما میخوام بگیم، میگیم که شعار تو اگه ما رو عقاب بکنی ظلم کردیم. ما که نمیفهمیم رو چه حسابی تو عقاب میکنی ها، ولی ما میفهمیم این مقدار، میفهمیم. یکم صبر، یکم بابا یکم صبر کن. ما که میابیم که استحقاق مجازات شدن نداریم، میابیم که تو هم ظلم نمیکنی، خب اینم میابیم. وقتی ما استحقاق مجازات شدن نداریم تو بخوای ما رو استحقاق عقاب بکنی ظلم است، اینو میابیم. ولی حالا ملاک استحقاق عقاب تو چی نمیدونیم، ولی میابیم ظلمه، چون که ما استحقاق مجازات شدن نداریم ها. ما یعنی میابیم که تو ظلم است اگه ما وقتی استحقاق مجازات شدن نداریم تو ما رسه. حالا معیار استحقاق بود، نگاه مجازات ها، خوب دقت بکنین، یعنی لفظ مجازات استفاده میکنم به جای عقاب، چون همین یک مثلا آقای روحانی اشکالاتی داره. آقای روحانی میگه ما میبینیم تو دنیا سیل میاد، نمیدونم زلزله میاد، آدمای بیگناهی از بین میرن، اینا رو همه رو عقاب گرفته. ما اینا اسمش عقاب نیست، اینا اسمش مجازات نیستش. چرا بعضیش مجازات، ولی چهار تا بیگناه اگه وسط دلان میمیرن، اونا که مجازات نشدن، که اونا عذاب برشون نازل شده. عذاب که داریم یعنی گرفتاری، نه باز عذاب و مجازات ها. اینا همه بار داره، ما داریم میگیم قبح مجازات بدون بیان یا مجازات قبیح نیست، مجازات نه عقابا. اینا رو با هم قاطی نکنین. ما دریافتامون دریافت به نسبت به مجازاته. ما میگیم استحقاق مجازات شدن نداریم، حالا شعار اگه بخواد که مالک میخواد ما رو عقاب بکنه، فانهم عبادک، آیاتی که استشهاد میکنه آقای ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم، حالا اصلا اصل استدلال درست نیست. حالا بر فرضم که درست باشد، از باب مالک بودن ما رو میخواد بندازه تو جهنم، یه بسیه، ولی مجازات نیست دیگه، روشنه؟ اون مجازات نیست. شعار اگه بخوای ما رو بندازی جهنم چون مالکی، خب هیچ ما چی نمیتونیم بگیم که مالکی، ما اختیار داریم. ولی اگه بخوای ما رو بندازی جهنم در حالی که ما اسیان و معصیت نکردیم به عنوان مجازات، نه نمیتونیم مجازات، ظلم است. روشنه؟ ما میگه مثلا نیازی نداریم به یا کنون ما نف نکردیم ما رو جهنم نمیاندازه دا. او یک بحث دیگه ای کلامی داره که بالاخره آیه جهنم میاندازه یا نمیاندازه، اونها یه بحث خاص خودش بوده، نقلی عقلیه اونها یه بحث، ولی ما میفهمیم ما مجازاتمون نمیتونی بگونی از باب مالکیت میخوای بندازیم جهنم، خب بنداز، عیب نداره، مالک صاحب اختیاری، ولی دیگه مجازات نیست اینها، چون مجازات بخوای بگونی ظلم، تو هم حکیمی ظلم انجام نمیده. پس نگاه کنین، محور اصلا بر اساس حرف خدمتتون عرض میکنم که آقای خوی و اینها اصلا مجازات شدنه، اصلا محور مجازات شدن و استحقاق مجازات شدنه، محور اصلا این حرفا نیست. در مورد ظلمم خب هفته گذشته صحبت های شد، نیکم ناقص بود دیدگاه آقای خوی رو، اینجای کمی تیز کنیم، تقریر کنیم، البته آقای صدرم پایین تر عرض کنیم خدمت، نیکم درستش کنیم که شما ببینین، ببینین الان خوب شد؟ یا نه هنوز دیده نمیشه؟
دیده نمیشه بره کلا
چرا بیا الان بهتره؟
خیلی یکم زون بیشتر بزن، بیشتر
خوبه دیگه،
خوبه
دیگه، بیشتر
بیشتر
خوب دیگه، از بیشتر بیشتر. خب عرض شد جلسه گذشته، حالا اینجا تطبیقش میدیم البته.
اون فایل تو گروه نمیشه بذاره؟
نه چون چاپ نشده. خب این سوالات اینجوری نپرسیم، باز بدن میگن این صدا رو کجاش قطع کنیم. گفتیم که آقای خوی، آقای صدر ظلم رو به معنای تضییع حق میگیره، پس در رتبه سابق بعد اینکه حق ثابت بشه تا تضییع حق هم معنا پیدا بکنه. آقای خوی منتها اصلا ظلم رو تضییع حق معنا نمیکنه. از نظر آقای خویی ظلم یعنی اعوجاج از طریق مستقیم و عدم استقامت بر طریق مستقیم و اعوجاج از طریق مستقیم. دو تا شاهد هم میاره آقای خویی، فقط میخوام بیان کنیم، میخواستم بررسی کنیم. یکی که صدق ظلم بر نفس، اصلا خود این ظلم میکنه، بل انفس هم کانی یظلمون، بلکه به خودشون ظلم کنه، خود انسان بر علیه خودش که حق نداره اصلا، خود انسان که بر علیه خودش حق ندارد، میگه ظلم. پس به معنای اینه که اینا که گناهکارن که به خودشان ظلم کرده از طریق مستقیم خارج شدن، ولی نگه خودش هم صاحب حق هم من علیه الحق، این که نمیشه. که شاهد دومش هم ایشون میفرماید که نگاه کنین، ما علت عدم صدور ظلم را از خدای متعال حکمت خدا میدونیم، خدا حکیم، کار بدون علت انجام نمیده، بله کسی که بر مولا حقی ندارد که بخواد بگیم که مثلا مولا تضییع حق کرده است، یعنی یک بنده یه حقی بر مولا داشته باشه بعد بگیم مولا تو قبیح هست ما را عقاب، ظلم کردی ما را عقاب بکنیم، مولا میگه از تو کجا حقت کجا بوده که ما تضییع حقت کرده باشه، نه، خروج از از حکمت حکیم، مولا مولای حکیم اگه کار بدون حکمت بکنه ظلم است. این دو جهت رو آقای خوبی برای این مسئله میدونه خدمتتون عرض میکنم، لذا ما انظر آقای خوبی دیگه حق و تعالی لازم نیست ثابت بکنیم این مسئله رو. حالا این دیگه توضیحش داشته، حالا اگه مقدمات رو اینجوری گفتم، حالا بر اساس توضیح آقای خوبی جوری باید بگیم مقدمات رو. در فرض عدم بیان مکلف مستحق مجازات نیست، عقاب کردن مولا در فرض عدم بیان فعل بدون دلیل است، فعل بدون دلیل خروج از طریق مستقیم و ظلم است، صدور فعل بدون دلیل و ظلم از مولای حکیم سزاوار نیست و قوی هست. این آقای خویی اصلا این شکلی باید بریم که عدم استحقاقت رو ثابت کنیم. آخوندم خیلی وجهش مشخص نیست، البته آخوند اینجا گفتیم یکی که داریم به حرفای آخوند، یعنی آخوند یکی از عجایب خلقت اینه که آخوند قاده قبه مجازات بدون بیان رو قبول داره، از عجایب خلقت ها. چرا؟ چون اونا میگن که آقا کسی که عقاب میشه به خاطر شقاوت ذاتیشه. بعد حالا یه قبه قابل بیان وسط میخواد چه کار بکنه که مال عمل ماست؟ توجه میشین چی میگم؟ این قبه قابل بیان میخواد چه اتفاقی بیفته که مثلا استقاق باید بیاره دیگه، نمیدونم دیگه. حالا مثلا آخوند اینا باید جواب بدن اینجا، یعنی گاهی موقع آدم استقاق باید نمیپذیره، قبه قابل بیان و عدم استقاق و مجازات اینا نمیپذیره در فرض عدم بیان. خوبه میگه آقا شقاوت ذاتی چی میری جهنم، این گناه هم ناشی فقط چیزن، فقط کاشف از شقاوت ذاتی تنها گناه که انجام میدی کاشف از اینکه شقاوت ذاتی ده، ولی بخاطر اینکه عقابت نمیکنن تو عقاب میشی بخاطر شقاوت ذاتیت، یا عقاب نمیشه بخاطر عدم شقاوت ذاتیت. این دیگه بله دیگه هم جبر دیگه. میگم اینا میگم کسی که یه پذیرفته چجوری میاد تو دانش اصول قاضی قبه قاب بلا بیان میپذیره یا عدم استقام مجازات در فرض مخالفت رو میپذیره، اینا دیگه
شاید همون شقاوت ذاتی رو سیستم براش درست
کنه. مگه یه سیستمی بلدیم؟ ما سیستمایی که ما یاد گرفتیم هر چیزی که جا نمیگیره.
بله خب
ما سیستمایی که ما یاد گرفتیم جا نمیگیره مسئله. اون سیستماش جدیده. آره آره اینم هستش. خب تمام شد. این یه مقدمه که بالاخره داشتیم صحبت میگه. پس محور استحقاق مجازات شدن، عرض کردم البته بر اساس آقای خویا حاچیق هم همینجوری، ما اشتباه کردم، ما حاچیق چیزی نسبت دادم، اشتباه بود، انشالله درستش کنیم بعد از خود. مقدمه چهارم از ذر مشهور از ذر همه بیان عنصریه که استحقاق عقاب شدن و مجازات رو میاره، بیان علت برای استحقاق مجازات شدنه. و خدمتتون عرض میکنم که لا بیانم علت برای عدم استحقاق مجازات. منتها یه اشکال آقای شهی صد گرفته به قاضی قبه قابل بیان، برای که قادر بفهمم اشکال مطرح کنیم بعد ببینیم پاسخش هم داده میشه یا نه. آقای صدر میگه که جواب مال ما نیست، مال آقای هاشمیه. آقای صدر بیه که قبه قاب بلا بیان اگه بیان مراتب مصحح مجازاته، خب یکی میشه قضیه ضروریه که قبیح هست عقاب کردن یا عقاب شدن، هر جوی میخوام معنا بکنین، بدون مصحح مجازات شدن یا مجازات کردن. مثلا یکی دیگه قضیه به شرط محموله، که مراد از بیان مصداق مصحح مجازاته، مراد از بیان مفهوم استحقاق مصحح مجازات نیست. یعنی توی بیان مفهوم مصحح مجازات اشراب نشده. میریم بعدن بیان رو که تفسیر کنیم، بعدن بیان رو از نگاه آقای خویی یه جور تفسیر میشه، از نگاه آقای ناینی یه جور تفسیر میشه، اصلا توش مصحح مجازات وجود نداره اصلا، ولی بله مصداق مصحح مجازات، بیان مصداق مصحح مجازات است، ولی نه مفهومش هیچی اصلا توش نیست. مصداق از در آقای ناینی مقتضی تام امتثال میشه، بیان از در آقای خویی عنصری که موجب استناد تفویت غلظ به مکلف میشه بیان، اصلا اینا توش هیچ کدوم اینا نیست. منتها اینا مصداق مصحح مجازات، لذا اصلا از اساس اشکال وارد نیست. این اشکال ناشی از عدم تحلیل درست قاضی قبه قابل بیان، به معنایی که اونا قاضی قبه قابل بیان رو پذیرفتن، این قبه مجازات بدون مصداق مصحح مجازات خودت هم آقای صدر پذیرفتی، خودت هم آقای صدر، یعنی هر جایی که مصداق مصحح مجازات حق و طاعه وجود نداشته باشد، خب عقاب قبیح هست، هر جا وجودش قبیح نیست. اینا هم همینجوری میگن، هیچ چیزی بیش از اینها نگفتن که شما بخوای اشکال بکن. خب یعنی یک مطلب که دیگه از این مطلب هم رد بشیم. خب یک اشکال آقای خویی داره به آقای ناینی، اشکال ببینم کجا مطرح کردم، بذار اشکال همینجا مطرح کنیم، جاش همینجا جای خوبیه بگم آنم، حالا یادم نیست کجا اینجا مطرح شد. خب برای که بهتر بفهمیم این مسئله رو، برای که این بیان رو که اینجوری گفتم متوجه بشیم، البته بعد بیان رو توضیح میدیم ها که چطور به این تعریف از بیان رسیدن، یعنی یک مراحلی طی شده که به یک تعریفی از بیان رسیده شده. منتها آقای خویی چون همه حتی خود آقای خویی هم این اشکال میکنه، یعنی آقای صد که اشکال به آقای خویی و آقای نایینی هم میکنه حق داره ها. آقای نایینی میاد میگه که وقتی اصالت الاحتیاط شعار جعل بکنه بیان وجود داره و ما را بر مخالفت با واقع مجازات میکنن.
یک چایی به راقی
برای احتیاط شدید وقتی بیان وجود داره استحقاق مجازات، وقتی که احتیاط وجود داره بیان وجود داره و شما رو بر مخالفت با واقع عقاب میکنه. حالا این مثالی که دارم میزنم، مثال عینی که دارم میزنم، اصلا یک به خاطر عدم شفاف، وقتی خود ما موضوع رو شفاف نمیگیم خودمونم به هچل میفتیم. آقای خویی اشکال میکنه به آقای نایینی، این ضرورت شفاف گفتنم اینجا ثابت میشه. میگه آقای نایینی تکلیف چجوری واصل شده؟ جهل علمیت که نشده که. ما و تو میام جهل علمیت میکنیم و بر اساس جهل علمیت میایم میگیم استحقاق عقوبت عقاب به تو رسیده. حالا که رسیده تو سقا عقوبت یکی جهل علمیت نشده، یا پس معلوم میشه، حالا هم تا همینجا بخوام نتیجه بگیریم، پس معلوم میشه اینو مرادشون از بیان علم است. ولی بعد که جلوتر میریم خود آقای خویی توضیح میده، خود آقای نایینی توضیح میده، جاش میگیم بابا این بدبختا که آقای نایینی گفته بیان وقتی که یک چیزی به شما رسیده که میتواند در اراده شما دستکاری کنه، در مبادی اراده شما و اراده بر امتثال ایجاد بکند. توضیحات مفصلش بعد میرسیم. اینه بهش آقای نایینی میگه مقتضی تام امتثال. مقتضی تام امتثال یعنی یه چیزی به شما رسیده که میتواند در مبادی اراده شما دستکاری بکنه، شما اراده در بر امتثال پیدا بکنی. این میشه اسمش بیانه. این ما اسمش بذاریم تو دانش اصول بیان. خب لذا احتیاط شرعی بیان است. روشنه؟ یعنی آقای خویی هم خودش میتونست بر اساس مبانی خودش تو بیان، که بعدن میگه مبانی آقای خویی کم فرق میکنه، بر اساس مبانی خودش تو بیان هم همین رو بگه، اصلا جهل علمیت اصلا لازم نیست. آقای خویی اشکال با آقای نایینی میکنه، حواس به معنای خودش هم نیست، یه چیزی در مورد وجوب احتیاط میگه عجیبا غریبا که یک دردسر بدی ایجاد میکنه برای بقیه. خب مقدمه پنجمی که باید تو دستگاه تنجیز بگیم، بدون یک مقدمه قبل از این بگیم، در عرف عقلا، جامعه های عقلای همه قانونا مجازات نداره، همه قانونا مجازات ندارد. یعنی عقلا شکلی هن، معلومه که این بهتر بفهمیم دارم عرض میکنم، عقلا میگن که یک سری قوانینی هستش که مجازاتی نداره. مثلا شما اگه دیر بیای سر کارت حقوقت بهت نمیدن، این مجازات نیست، کار نکردی استحقاق دریافت مزد نداری. مجازات وقتی یکی نمره منفی هم داشته باشه، بگن حقوقت نمیدیم، حقوق دیروزت هم نمیدیم مثلا، این میشه مجازات. ولی اینکه حقوقت نداره کار نکردی که حقوق بگیری، اون که مجازات نیستش که. عقلا اینجوری نیست که همه قانوناشون مجازات داشته باشه، بعض از قانوناشون مجازات داره، بعض از قانوناشون مجازات نداره. این سیستم عقلاست. این که ما چطور تو دانش اصول، این که ما چطور تو دانش اصول گفتیم هر کسی با قانون شارع مخالفت کند استحقاق مجازات شدن دارد، این گویا یک چیز بدیهی است، گویا یک قضیه بدیهی است، اصلا نیاز به برهان و دلیل و اینا گویا ندارد. هیچ کس هم هیچ برهانی برایش اقامه، گویا یه مسئله بدیهی است که همه این رو وجدان میکنن. گویا یک پس اگر بیان وجود داشته باشه شما مستحق عقوبتی، چون مخالفت با بیان جرمه. این دیگه تمام شد. این همه دانش اصول بر همین عرض کردم، ندیدیم و نشنیدیم کسی برای این مسئله. چرا شنیدیم؟ البته آقای سیستانی 7-8-10 تا مسلک درست میکنه برای، البته ایشون نقلی ها، آقای سیستانی استحقاق عقوبت رو نقلی میدونست، عقلی نمیدونه. میگه چون شعار اول که میخواست وجوب رو جعل کنه گفته که نماز میخوان نخوانی تنوت جیز میکنم، دوم سوم چه آقای وعیده کن وعیده هی رفته تو دلش خوابیده، یعنی چون عقلی نیست، چون نقلیه، یعنی چون خود شعار وعید کرده ما استحقاق عقوبت داریم. اگه شعار استحقاق عقوبت نمیکرد، بعد آقای سیستانی یه سری مسالکی رو بیان کرده چرا شعار عقاب فیده برای عقاب کرده. گفته که مثلا ربط و شخصیت، چون شعار شخصیت و مولویت خودش رو آمده مرتبط کرده با این دستور، یه سری کارهای شکلی انجام شده ها که بخوان تناسب مجازات شده مجازات رو با مخالفت با بیان درست بکنن ها، یه سری کارهای شکلی شده. ولی خب آقای سیستانی کارها رو بر اساس چی انجام داده؟ بر اساس نقلی بودن انجام داده. آقای سیستانی چون نقلیه آمده بر اساس نقلی بودن استحقاق مجازات، مترتب شدن استحقاق مجازات بر وعید، آمده یه سری کارهای انجام داده. ولی به لحاظ عقلی کسانی که دستگاه عقلی درست میکنن مثل آقای خویی و آقای صدر و آخوند و دیگران آزیا و اینا، ما نشنیدیم و ندیدیم که چه بیانی بر اینا. انگار بداهت مسئله است. آقا مسئله بدیهی است که هر کسی که با بیان مخالفت بکند جرم مرتکب شده، چون جرم مرتکب شده استحقاق مجازات دارد. ولی تو قوانین عقلایی بالاخره شکلی نیست. حالا این تفاوتی که در ذات قانون عقلایی وجود داره با قانون شرعی، کما که آقای سیستانی گفتن، چون ذات قانون شرعی اصلا توش وعید خوابیده.
توی عقلایی نمیشه این موارد اصلا الزام نداشته.
چرا الزام داره؟ چرا الزام که داره؟ که
مثلا وقتی اینجور میگن تو مستحق حقوق نیستی امروز دیگه،
حقوق مجازات نیست. خب
پس یعنی برای
اگه بخوان بگن، اگر بخوان مجازات کنن چرا قبلش بعد میگفتن؟ نگاه این که تو هر روز ساعت 7 میسر کار قانونه. خب این قانونه دیگه، قانون استحبابی هم دلت خواست بهتره که بیایید، ولی دلت خواست نیا نیا اینجوری هم نیست، نباید بیایید. حالا یه کارمندی دیر آمد چی کارش میکنن؟ اگه قبلش گفته بودن تو دیر آمدی حقوق روز قبلت هم کم میکنیم این میشه مجازات، ولی نگفته بودن که نمیدونه حقوق روز قبلش کم کنن. روشنه؟
این مجازات بود جریمه یکیه؟
چه دیگه؟ چیه پس؟ مجازات چیه پس؟ خب خب از این طرفش هم هستش دیگه، اگر قانونی نرسه مخالفت با اون جرم نیست. این هم یه انگاره دیگه هست، اگه قانونی در دانش اصول اگه حکمی واصل نشده باشه، حالا وصول به هر کسی اختلاف در وصول دارن، اگه قانونی واصل نشده باشه جرمی مرتکب نشده تا استحقاق مجازات داشته باشید، خروج از ذی عبودیتی اتفاق نده تا مستحق مجازات باشی، ظلمی اتفاق نیفتاده تا مستحق مجازات باشی، جرمت هرچی. ما انگارمون در دانش اصولیه که با وصول تکلیف مخالفتش با تکلیف واصل جرم است، مخالفت با تکلیف غیر واصل جرم نیست، جرم نیست، چون جرمی انجام ندادیم استحقاق عقوبت جرم ندادیم، یعنی تقصیر نکردیم دیگه، یعنی تقصیری در مخالفت نداریم، ما تقصیری در مخالفت نداریم که جرم اتفاق افتاده بشه تا استحقاق مجازات شدن باشیم. این شاید بدیهی باشه ها، این طرفش شاید بدیهی باشه، او طرفش با توجه به قوانین عقلایی خورده آدم جای سوال براش پیش میاد. یعنی طرف تعذیرش خوبه، بداهتش خوبه، طرف تعذیر ما مجرم نیستیم، تقصیری انجام ندیم تا استحقاق مجازات داشته باشیم. ولی اونجا عرض کردم با توجه به قوانین عقلایی ها، باز اگه قوانین عقلایی هم بسد نبود شاید سوال برام پیش نمی اومد. یعنی اگر قانون مساوی با استحقاق مخالفت با قانون مساوی با استحقاق مجازات بود به لحاظ ارتکاز و فطری و اینا، خدمتتون عرض میکنم که باز خوب بوده، سوال برام، ولی میبینیم که این شاید توی جوهر آقای قانونی خود تفاوتی داشته باشه، این یکم احتیاج به کنکاش داره، ولی به هر حال انگار در دانش اصولی یکی بداهت داره دیگه مسئله داره. دیگه انشالله جلسه بعد بریم وارد راه های تحقق و بیان بشیم. از هر مشهور راه تحقیق دیگه از اینجا به بعد راه شایسته با بقیه جدا میشه. شایسته تقریبا توی مقدمات با آقای خویی یکی بود تقریبا. آخون آخون آره قبول دار جرم قابل بیان قبول دار آخون دیگه. ولی حالا چطوری اینا زیر نگم بد بشین کار دستگاه خوشی ببینیم بسیسیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل